اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز یکشنبه 24 جولای با اشاره به این دستگیری ها گفت:
Şimdi bu olaya karışanların hepsi de
همه افرادی که در تلاش کودتا دست داشتند به خاطر عملکردشان توسط حکومت نیروهای امنیتی و قضا مسئول شناخته خواهند شد. تا اکنون 13165 تن دستگیر شدند.
13165
به نوشته آژانس خبری رویترز، رجب طیب اردوغان میگوید فتح الله گولن که در ترکیه طرفداران فراوان دارد و در امریکا زندگی میکند، این تلاش کودتا را برنامه‌ریزی کرده است. اردوغان این متحد سابقش را به خاطر کنترل کشور به ایجاد یک شبکه در اردو، پلیس، قضا، خدمات صحی، تعلیم و تربیه و مطبوعات متهم میکند. ترکیه از ایالات متحده امریکا خواسته است تا فتح الله گولن را به این کشور بسپارد. این در حال است که واشنگتن گفته است این کار را در صورت موجودیت شواهد روشن خواهد کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
اتحادیه اروپا میگوید تلاش‌ها برای تعیین هیئت نهادهای جامعه مدنی برای شرکت در نشست بروکسل ادامه دارد. مشاور مطبوعاتی این اتحادیه امروز در کابل در صحبت با رادیو آزادی حضور نمایندگان جامعه مدنی را برای منعکس ساختن مشکلات افغان‌ها در نشست بروکسل مهم خواند. از سوی دیگر اعضای جامعه مدنی میگویند طرح را برای حضور نمایندگان جامعه مدنی در نشست بروکسل ارائه کرده و اتحادیه اروپا نیز از آن حمایت کرده است. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
اتحادیه اروپا حضور نمایندگان جامعه مدنی را در نشست بروکسل مهم خواند و نهادهای جامعه مدنی را با همکاری گروپ اداره های بریتانیا و آیرلند برای افغانستان به منظور ساختن یک سند جامع برای ارائه در این نشست حمایت و همکاری می کند. عبدالله یادگاری مشاور مطبوعاتی هیئت این اتحادیه در کابل روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است ده تن به نمایندگی از نهادهای جامعه مدنی برای شرکت در کنفرانس بروکسل انتخاب شده و اولویت های مردم افغانستان را در این کنفرانس ارائه نمایند.
حال حاضر کار بالای ازی که هیئت ها انتخاب شوند جریان دارن. بیشتر کار توسط گروپ نهادهای ایرلند و بریتانیا پیش برده میشه در همکاری با اتحادیه اروپا. این هیئت ها در مشوره با تمام نهادهای جامعه مدنی که در سراسر افغانستان فعال هستند انتخاب میشن که در این مورد هنوز کار جریان دارد.
آقای یادگاری میگوید سر از ماه اگست سال روان میلادی روند مشوره با نهادهای مدنی در سراسر افغانستان آغاز گردیده و قبل از شروع کنفرانس بروکسل پایان مییابد. دو هفته قبل نیز اعلامیه از این اتحادیه منتشر گردیده و در آن نیز حضور نمایندگان جامعه مدنی در کنفرانس بروکسل مهم و حیاتی خوانده شده بود. به اساس معلومات اتحادیه اروپا، کنفرانس بروکسل به میزبانی این اتحادیه به تاریخ 4 و 5 اکتبر سال جاری با شرکت نمایندگان 70 کشور و 30 سازمان بین المللی برگزار شده و در آن ادامه تعهدات مالی و سیاسی جامعه جهانی برای افغانستان مورد بحث قرار خواهد گرفت. در این حال مسئولان نهادهای جامعه مدنی افغانستان میگویند طرح روند مشوره با نهادهای جامعه مدنی در کشور از سوی این نهادها ارائه شده و اتحادیه اروپا آن را کمک مالی و تکنیکی میکند. عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان در مورد چگونگی تطبیق طرح نهادهای جامعه مدنی برای شرکت در کنفرانس بروکسل بر رادیو آزادی گفت:
طرح نهادهای مدنی این است که در البته در یک ترویه که در تمام ولایت افغانستان صورت می گیرد، در 8 زون کنفرانس های زونی دایر میشه. بعد این کنفرانس ها به کنفرانس ملی تبدیل میشه و در کابل یک کنفرانس ملی دایر میشه و در این کنفرانس ملی به نمایندگی از نهادهای مدنی به اساس توانایی های دونرا که چقدر میتونن به اصطلاح تمویل بکنن نماینده شرکت خواهد کرد در کنفرانس بروکسل.
آقای رفیعی شرکت نمایندگان جامعه مدنی در نشست های بین المللی را ضروری خوانده و با انتقاد از عدم حضور نمایندگان جامعه مدنی در برخی نشست ها در گذشته می خواهد برنامه هایی که در نشست بروکسل مطرح می گردد جنبه عملی پیدا کند. در این حال اتحادیه اروپا نیز ابراز امیدواری می کند که نمایندگان جامعه مدنی بتوانند در کنفرانس بروکسل خواستهای مردم را به گونه درست منعکس بسازند تا پیشنهاداتشان مورد قناعت جامعه جهانی قرار گرفته و نتایج مثبت را در پی داشته باشد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
یک گروه پارلمانی بریتانیا میگوید کودکانی که بدون والدینشان از فقر و مناطق جنگی فرار میکنند زمانی که به اروپا میرسند به دست قاچاقبران میافتند. به گفته این گروه دلیل این است که حکومت‌های اتحادیه اروپا برای مسئولیت این کودکان استراتژی درست ندارند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
کمیته امور اتحادیه اروپا در مجلس سنای بریتانیا در یک گزارش گفته که به خاطر نبود یک استراتژی جهت رسیدگی به نیازمندی‌های کودکان مهاجر بی‌سرپرست نگران شده است. در این گزارش که بروز سه‌شنبه پخش شد آمده است که حکومت‌ها از گرفتن مسئولیت رسیدگی به وضعیت این کودکان خودداری می‌کنند. اوشا پرشار یک عضو مجلس سنای بریتانیا در مصاحبه با رویترز گفته است به نظر می‌رسد که یک نوع فرهنگ بدگمانی در هر سطح وجود دارد و در مورد اینکه آیا کودکان حقیقت را می‌گویند سوال می‌شود. پرشار در ادامه افزوده است بله، این کودکان ممکن کودکان مهاجر بی سرپرست باشند، اما مهمترین مسئله این است که آنها کودکان هستند. بر اساس گزارش مؤسسه یوروستات، دست کم 90 هزار کودک بی سرپرست در سال گذشته به 28 کشور عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند. یوروستات گفته که این رقم در مقایسه با سال 2014 سه برابر افزایش را نشان می دهد. گفته شده که بسیاری از این کودکان از درگیری ها در افغانستان و سوریه فرار کردند. سازمان ملل متحد گفته است که عده زیادی از کودکان در عقب میله های زندان و یا کمپ های مجهز با سیم خاردار در وضعیت خراب بسر می برند. یکی از این کمپ ها در جزیره لسبوس یونان است. در این مرکز کودکان مهاجر بی سرپرست نگهداری می شوند. هیلا تورنینگ شمیث، مسئول اداره حمایت از کودکان یا Save the Children، در 14 جولای هنگام دیدار از این کمپ گفت که در آنجا با کودکان مانند مجرمین برخورد می شود.
آنها هیچ کس ندارند تا به وضعیتشان توجه کند. نمی دانند که در چی وضعیت بسر می برند و وضعیت حقوقیشان چگونه است. اما این را می دانند که هر روز زمانی که خواب می شوند یک در قفل شده یه وجود دارد. آنها نمی توانند کمپ را ترک کنند.
در گزارش کمیته امور اتحادیه اروپا در مجلس سنای بریتانیا به افتادن کودکان به دست قاچاقبران هم اشاره شده است. در گزارش آمده است این کودکان که بدون والدینشان از فقر و مناطق جنگی فرار می کنند، زمانی که به اروپا می رسند به دست قاچاقبران می افتند. اداره استخبارات پلیس اتحادیه اروپا گفته است دست کم 10,000 کودک مهاجر بی سرپرست شاید پس از ورودشان به اروپا ناپدید شده باشند. در گزارش کمیته امور اتحادیه اروپا در مجلس سنای بریتانیا از حکومت این کشور به خاطر عدم تمایلش برای یاری رساندن به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جهت انتقال این کودکان به جاهای دیگر انتقاد شده است. در گزارش آمده است ما به خاطر این که پس از اعلام ارقام اخیر از سوی اداره استخبارات پلیس اتحادیه اروپا کشورهای عضو این اتحادیه به شمول بریتانیا در جهت اقدام فوری ناکام شدند متاسف هستیم.
در گزارش تازه تر که شنیدین گفته شده که در برخی موارد کودکان پناهجوی بی سرپرست پس از ورود به اروپا به دست قاچاقبران می افتند. کمیته امور اتحادیه اروپا در مجلس سنای بریتانیا این گزارش را امروز نشر کرد. اداره استخبارات پلیس اتحادیه اروپا گفته که دست کم 10,000 کودک پناهجو شاید پس از ورودشان به اروپا ناپدید شده باشند. کودکان چگونه به دست قاچاقبران می افتند؟ این پرسش را ژکفر احمدی از فرید یار، کارشناس امور مهاجرت در جمهوری چک پرسیده است.
کشورهای بالکان مرزهای خود اندازه تخت ساختن و مدت زیادی اطفال در پشت مرزها و سیمهای خاردار قرار می گیرند. گروپهای از قاچاقبرا وجود دارند. این شبکه ها هیچ ارتباطی با او شبکه اصلی که در افغانستان مهاجر از جمع‌آوری می کنه و می فرسته هیچ رابطه ای ندارند. نظر به مشکلات همین مهاجر، نظر به حالات مهاجر و خصوصیات طفل اینا تشخیص می دن که از یا ما چیگونه استفاده هایی می تانیم بکنیم. دوستی ها میشه تمام دار و ندارشان، مقدار پول کوچکی هم که در جیب دارن از نزدشان گرفته میشه. بعدن که تفریح هیچ امکاناتی نداشت بعدن میتونن از او استفاده ها و یا سوء استفاده های مختلف انجام.
در مورد ای که چگونه از اینا سوء استفاده صورت میگیره چند مثال بر ما بتین.
بخش عمده سوء استفاده ها بخش مالی هست که اطفال گروگان گرفته میشن، به شکل دروغ به خانواده هایشان ابلاغ میشه که اینا مشکلات دارن و شما این مبلغ بیشتر و بیشتر بپردازید. اینجا گروپ های هست از مناطق خاورمیانه قاچاق برای او سمت که اینا خیلی خطرناکتر میباشن. بله. و سوء استفاده هایی که در اینجا نظر به خود شخص از مهاجر و طفل مهاجر انجام یعنی تشخیص میدن این مهاجره که در کدام نقطه ما میتونیم از استفاده های سوء ببریم، نظر به خصوصیات روانی طفل، نظر به مشکلاتی که طفل داره، نظر به عقایدی که طفل داره، طبعا در یک محیط زندگی کرده که دارای عقاید مشخص خود و گاهی هم به شکل افراطی در خود داره و بعدا ایهار آماده میسازه برای بعضی اعمالی که میتونه که خطر امنیت را وجود بیاره در اروپا.
بله، در یک گزارشی که تازه پخش شده حکومت ها مقصر دانسته شدن به خاطر این وضعیت. به نظر شما مسئولیت حکومت ها مشخصا دولت مردان اتحادیه اروپا در این بخش مشخص دقیقا چیست؟
معمولا دولت مردا وقتی ما میگوییم و آن هم اتحادیه اروپا چندین مشکل دارن بین خود که نتونستن اولا همون مسایی مشترک از مبدأ اتحادیه اروپا که عبارت از یونان باشه الا مرکزشان یا آخرین نقطه ای که به بین آرام وصل میشه یعنی انگلستان یک انسجام در بین خود داشته باشن. مشکل عمده ایشان با وجودی که قانون دابلین همه ایشان امضا کردن به سری از کشورهای قانون دابلین در نظر نگیرن.
در دراز مدت سوء استفاده از کودکان مهاجر و مسئله قرار گرفتن اینا در دست قاچاقبران چقدر میتونه جدی باشه؟
خود جدی بودن به اندازه کافی هست، چون وقتی سوء استفاده ای صورت میگیره ولو که کم باشه باز هم باید جدی گیره. مهم این است که کشورهای اتحادیه اروپا علاوه بر مسئولیت های خود که در اعلام می‌دارن که نظر به قوانین داخلی خود ما برای مهاجرین امکانات مساعد می‌سازیم، حتی اقل مسئولیت متوجه مهاجر هم بسازن که وقتی شما به یکی از این کشورها داخل میشین چه مسئولیت هایی دارید. چون صلاحیت ها اینها تصور میکنن دارن اما مسئولیت ندارن و این باعث میشه که هیچ نوع توجهی به آینده خود نداشته باشن. اما وقتی که اطفال به فکر آینده نباشن یعنی پلانی برای آینده خود نداشته باشن اونا تاثیرپذیر هستن. قاچاقبر میتونه هر چی برایشان بگویه از او استفاده کنه، اما مدتی که ایشان در دست قاچاقبرا هستن کوتاه‌تر است نسبت به مدتی که اینا در جمهوری در کشورهای مختلفه اروپایی به سمت اینتگریشن میرن و بالاخره آینده خود درست میکنن یا کاری پیدا میکنن یا هم تحصیل میکنن.
فرید یار، کارشناس امور مهاجرت در جمهوری چک بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. ساعت خبری رادیو آزادی. پس از کودتای نافرجام نظامی اخیر در ترکیه، مقام های آن کشور یک روحانی که در امریکا زندگی می کند مسئول امین کودتا دانستند. فتح‌الله گولن در این کودتا متهم دانسته شده. این نظر در تمام ترکیه وسعت دارد که یک نظر کوتاه بوده و همچنان در این مورد ببینیم که چه تازه های نشر شده. زرغونه منگل در استدیوس تو نخست میخوایم ازش بپرسم که جنبش فتح‌الله گولن مشخصا چی میخواه؟
خب جاوید جان، گولن در آغاز از حامیای سید نورسی یک عالم مذهبی عثمانی کرد از فقه حنفی بود، ولی گولن در دهه 70 فرقه خاص خود بنا گذاشت که مردم او را گولن کاماتی یا انجمن جنبش گولن میخوانند. این جنبش گولن مثل هر فرقه دیگه اسلامی در ترکیه مدنی با حکومت های حامی اردویش منع بود و تا سال 1983 فعالیت های مخفی داشت، ولی در تفاوت با جوامع دیگه مذهبی که بیشتر قرآن تدریس می کردن و مراسم خصوصی مذهبی را دایر می کردن، جنبش گولن به طور روزافزون سیاسی شد. تجار آغاز به دادن پول به این جنبش کردن و این جنبش به یک بازیگر سیاسی در بین گروه های محافظه کار مذهبی ترکیه مبدل شد.
خب چقدر وسعت داره امی جنبش یا گروه فتولا گلن در ترکیه؟
این تقریبا ناممکن است که کمیت اعضای جنبش گلن دانست و سرمایش معلوم ساخت. بر اساس چندین تخمین در جریان 40 سال گذشته این جنبش 10,000 حامی را به خود جلب کرده. گلن خودش بارها انکار کرده که گویا یک شبکه داره، ولی گفته که حتی بدون داشتن یک شبکه سازمان داده شده مردم ازش حمایت میکنن و با او همدردی دارن، درست مثل اعضاب دیگه. ولی یک کارشناس امور ترکیه میگه که ای که گولن از جوانای تازه فارغ تحصیل میخواید که در پست هایی که امی اجتماع برایشان برمیگزینه تقاضای کار کنن، چیزیست که اعضاب سیاسی دیگه نمیکنه. در دهه 70 حکومت اردو و استخبارات ترکیه تلاش کرد که حلقات خود از وجود اعضا و حامیای جنبش گولن تصفیه کنن.
و دلیل اصلی تاریک شدن روابط میان رهبری ترکیه و فتح الله گولن چی بوده؟
خب گولن در سال 2000 تانسته بود هزاران حامی را جلب کنه و در سطوح بلند، البته در سطوح بلند پلیس، سیستم قضایی، رسانه ها و معارف و حتی در اردو حامیای به حد زیاد داشته باشه. گولن از متحدین نزدیک رجب طیب اردوغان بود که در سال 2003 صدر اعظم او کشور شد. اینا هر دویشان سابقه مشابه اسلامی دارن، ولی هر دو البته تعبیر اونا از اسلام و از فعالیت های گروپ های اسلامی در یک کشور سکولار از هم فرق داشت. زمانی که اردوغان در سال 2002 برنده انتخابات پارلمانی شد و یک حکومت یک حزبی را ایجاد کرد، از حمایت قاطع گولن برخوردار بود و در بدل جنبش گولن، حکومت اردوغان از جنبش گولن تا سال 2010 حمایت می کرد. ولی اردوغان بعد از سال 2010 اقدامات را علیه حامیای گولن آغاز کرد و آغاز به تصفیه اردو و حلقات پلیس از حامیای گولن شد.
با تشکر زرغونه منگل در مورد روابط فتح الله گولن رهبر شمار یا گروه از مخالفین ترکیه با حکومت این کشور به صورت مستقیم گزارش میداد. ساعت 5:57 دقیقه به وقت کابل شده. حالا هم مروره به مهمترین خبرهای روز و آنچه در این برنامه گذشت. رئیس اجرایی حکومت افغانستان با اشاره به رویداد دهمزنگ شهر کابل میگوید که دشمن میخواهد در میان افغانها بی اتفاقی ایجاد کند. مقام های افغان از پاکسازی ولسوالی کوت ولایت ننگرهار از وجود گروه داعش خبر میدن و دو جنرال ترکی که در افغانستان خدمت میکنند به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام ترکیه در دبی دستگیر شدند. تشکر از همراهیتان در این ساعت خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. تا دقایق بعد مجله های خبری رادیو آزادی آغاز خواهد شد.
عاشق‌تر از من کسی پیدا نمیشه، شیدوتر از من کسی شیدا نمیشه، عاشق‌تر از من کسی پیدا نمیشه، شیدوتر از من کسی شیدا نمیشه، به می خاطر اسای به این چشم سیای به این ناز و ادای کسی پیدا نمیشه، کسی پیدا نمیشه، عاشق‌تر از من کسی پیدا نمیشه، شیدوتر از من
ترجمة